ساعت 4 بعد از ظهر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. نیروهای دموکراتیک سوریه مبارزه برای آزادسازی رقه را آغاز کردند. رئیس جمهور افغانستان شمار کشته شدگان انفجار خودروی بمب‌گذاری شده را بیش از 150 تن اعلام کرد. و ایران از مذاکره برای فروش آب سنگین به چند کشور اروپایی و آسیایی خبر داد. خوش آمدید به این بخش خبری. گروه موسوم به نیروهای دموکراتیک سوریه از گروه‌های مورد حمایت آمریکا امروز اعلام کرد که مبارزه برای آزادسازی شهر رقه از تصرف گروه حکومت اسلامی یا داعش را آغاز کرده است. به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن، نیروهای ائتلاف عرب و کردهای سوری از نخستین ساعات بامدادی امروز در حومه شرقی و شمال شرقی رقه درگیر مبارزه شدید با نیروهای گروه حکومت اسلامی هستند. فرماندهان این ائتلاف که در سوریه و عراق سرگرم مبارزه با نیروهای داعشند، پیش بینی می کنند که حدود 3 تا 4 هزار نفر از افراد داعش همچنان در شهر رقه حضور داشته باشند. از سوی دیگر ارتش عراق اعلام کرده که در آینده نزدیک شهر موصل را باز پس خواهد گرفت. گروه حکومت اسلامی یا داعش در پی حمله در سال 2014 میلادی حدود 3 سال پیش بخش‌های بزرگی از سوریه و عراق را به تصرف درآورد. اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان آمار جدید کشته شدگان انفجار چهارشنبه گذشته یک تانکر بمب‌گذاری شده را بیش از 150 تن اعلام کرد. اشرف غنی که روز سه‌شنبه در نشست بین‌المللی صلح در کابل سخن می‌گفت، تعداد مجروحان این حادثه را بیش از 300 تن اعلام کرده است. انفجار یک تانکر بمب‌گذاری شده در محله دیپلماتیک کابل پایتخت افغانستان که چهارشنبه هفته گذشته رخ داد، با برجای گذاشتن حدود 500 کشته و زخمی، مرگبارترین حمله در 16 سال اخیر و از زمان سقوط طالبان خوانده شد. تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی روز سه‌شنبه از مذاکرات میان ایران و چند کشور اروپایی و آسیایی برای فروش آب سنگین خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، سخنگوی سازمان انرژی اتمی بدون نام بردن از کشورهای طرف معامله گفته است که مذاکرات با اروپایی‌ها در حال حاضر در مرحله فنی و تجاری قرار دارد. به گفته بهروز کمالوندی، در مرحله بعد که مربوط به امضای قرارداد است، طرف‌های مقابل باید مجوزهای لازم را از دولت‌هایشان کسب کنند. آقای کمالوندی با اشاره به خریداران آسیایی آب سنگین ایران گفته است که هنوز با آنها هیچ قراردادی نهایی نشده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اخیراً از نزدیک شدن ایران به مرز سقف مجاز برای داشتن ذخایر آب سنگین ابراز نگرانی کرده بود. بنابر مفاد مندرج در برجام، ایران باید ذخایر اضافی آب سنگین خود را به طرف‌های خارجی بفروشد. جلسات شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو سوئیس در جریان از ساعتی پیش. نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد در این جلسه سخنرانی کرد. همراه هستیم با نیلوفر پور ابراهیم، خبرنگار صدای آمریکا که به ژنو رفته. نیلوفر سلام میکنم به تو. خانم هیلی در نوشته‌ای که در مقاله‌ای که آخر هفته در روزنامه واشنگتن پست منتشر کرده بود، به شدت از عملکرد شورای حقوق بشر انتقاد کرده بود. همچنین کمیته‌ای در سنای آمریکا بررسی میکرد عضویت آمریکا رو در شورای حقوق بشر. امروز خانم هیلی چی گفت؟
من هم سلام میکنم هانا به تو و شنوندگان برنامه‌تون. بله، خانم هیلی امروز هم انتقاداتی رو مطرح کرد، هرچند سخنرانی او اینجا در شورای حقوق بشر سازمان ملل از 35 جلسه‌اش خیلی کوتاه بود و به نظر میرسه که ایشون قراره سخنرانی جامع‌تری رو بعد از ظهر امروز در یک مؤسسه مطالعاتی در ژنو داشته باشه. خانم هیلی اشاره کرد به اینکه کسانی که ناقض حقوق بشر هستند، کشورهایی که نقض میکنن حقوق بشر رو، نباید عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل باشن. به طور خاص اشاره کرده کشور ونزوئلا که گفت حقوق بشر رعایت نمیکنه و باید داوطلبانه از شورای حقوق بشر کنار بره. اشاره کرد به اینکه با اینکه نقض حقوق بشر توی ونزوئلا روی میده، این شورا هرگز علیه این کشور قطعنامه نداشته، ولی همین شورا چند قطعنامه علیه اسرائیل صادر کرده و باید مشخص بشه که چرا این شورا موضع ضد اسرائیلی داشته. این موضوع رو در مقاله‌ای رو که بهش اشاره کردی خانم هیلی در واشنگتن پست هم در موردش صحبت کرده بود. به این اشاره کرده بود که در برای اسرائیل حالا 70 قطعنامه صادر شده، در حالی که علیه ایران به عنوان مثال تنها 7 قطعنامه، و این یعنی یک جای کار مشکل داره. اشاره کرد به اینکه باید وضعیت حقوق بشر در سوریه، جمهوری دموکراتیک کنگو، اریتره، بلاروس و اوکراین هم بررسی بشه و قطعنامه‌های براش صادر بکنن تا این امید به انسان‌ها داده بشه که عدالت به این کشورها باز می‌گرده.
نیلوفر، به 35مین جلسه شورای حقوق بشر هم بپردازیم. چه خبر هست در کنار این سخنرانی سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد؟
موضوعات مختلفی قرار هست در این سه هفته برگزاری 35 جلسه بحث بشه در موردش. موضوع امروز به طور خاص برمیگشت به ارائه نخستین گزارش سالانه گزارشگر مستقلی که برای حفاظت از در برابر خشونت و تبعیض که بر اساس گرایش‌های جنسی و یا هویت‌های جنسی در برخی کشورها اعمال میشه ارائه بکنه. این گزارش خونده شد، کشورها نظرهای خودشون رو دادن. این رو هم باید اشاره بکنم که ایران، نماینده ایران در این جلسه حاضر نشده بود. در روزهای دیگه در مورد موضوعات مختلفی صحبت میشه. امروز آقای ردل حسین، کمیسر عالی شورای حقوق بشر سازمان ملل، همینطور در سخنرانی افتتاحیه‌اش در مورد خشونت‌ها در اسرائیل و فلسطین صحبت کردیم که خواستار پایان اشغال در سرزمین‌های فلسطینی شد. گفت این موضوع به 50 سال دشمنی دو طرف پایان خواهد داد اگر این در واقع اشغال تموم بشه. گفت فلسطینی‌ها به شدت از اشغالی که به وسیله نیروهای نظامی به اونها تحمیل شده رنج می‌برند و اینکه اسرائیل هم سزاوار رهایی از خشونت. در مورد موضوعات مختلفی صحبت خواهد شد که به عنوان مثال بحث مربوط به حقوق معلولان، حقوق کودکان، حقوق اقلیت‌ها و همینطور گزارش دیگه‌ای هم در روزهای آینده ارائه خواهد شد از گزارشگر ویژه در مورد آزادی بیان و آزادی عقیده.
سپاسگزارم نیلوفر پور ابراهیم، خبرنگار صدای آمریکا که از ژنو، مقر سازمان ملل متحد، با ما گفتگو می‌کرد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
یک روز پس از قطع روابط چند کشور عربی با قطر، تلاش‌هایی برای رفع اختلافات و میانجیگری آغاز شده. رهبران کویت و ترکیه اقداماتی رو در این زمینه آغاز کردند و یک مقام امارات متحده به طرح شرایطی برای از سرگیری روابط پرداخته است. بیشتر بشنویم در این باره در گزارش شاهین بشیری.
محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، وزیر خارجه قطر، میگوید کویت در حال تلاش برای میانجیگری میان دوحه و کشورهای عربی است که اقدام به قطع رابطه با قطر کرده اند. رویترز نیز گزارش داده رئیس جمهوری ترکیه با سران قطر، روسیه، کویت و عربستان سعودی گفتگو کرده است. سخنان وزیر خارجه قطر در زمانی مطرح شده که گزارش‌ها از گفتگوی تلفنی میان امیر کویت و همتای قطری او شیخ تمیم بن حمد آل ثانی حکایت دارند. در این حال وزیر خارجه امارات متحده عربی انور بن محمد قرقاش در نخستین حرکت برای بهبود روابط با قطر گفته است: اکنون که بنیانهای اعتماد ما فرو ریخته، برای بازسازی آن نیاز به یک نقشه راه تضمین شده داریم. از سوی دیگر رکس تیلرسون، وزیر خارجه آمریکا، روز دوشنبه گفت گمان نمی‌کند قطع رابطه چند کشور عربی با قطر تأثیری در مبارزه با تروریسم در منطقه و در سطح جهان داشته باشد. در این حال این مقام ارشد آمریکایی خواستار حل و فصل اختلافات میان قطر و کشورهای عربی شد. آقای تیلرسون که به استرالیا سفر کرده، همچنین آمادگی واشنگتن برای حل اختلافات بین کشورهای عربی را اعلام کرد. قطر میزبان بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا در خاورمیانه است. حدود 11,000 نظامی آمریکایی در قطر حضور دارند. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، وزیر خارجه قطر، تاکید کرده دوحه اجازه نمی‌دهد بحران اخیر بر روابط قطر و ایالات متحده تأثیر منفی بگذارد. افشین شاهی، استاد روابط بین‌الملل دانشگاه برادفورد انگلستان، در تشریح وضعیت رخ داده به رادیو فردا می‌گوید:
این تنش هایی که به وجود اومده، اگر که راه حلی براش پیدا نشه، بدون شک مناسبات سیاسی ایران و قطر رو مستحکمتر خواهد کرد. و خب این شاید یک فرصتی باشه برای سیاست خارجی تهران در منطقه. یکی از سیاست های اصلی عربستان سعودی در چند سال گذشته این بوده که سعی بکنه یک صدای همسان، یک صدای یکسو از دنیای عرب به وجود بیاره که بتونه به به شکل ایران و سیاست‌های خارجی تهران رو در منطقه در یک انزوا قرار بده. اتفاقاتی که ما امروز شاهدش هستیم میتونه در واقع ضربه مهلک‌تری به اون هدف عربستان سعودی بزنه. به نظر من برنده اصلی این ایران خواهد شد.
وزیر خارجه قطر بامداد 16 خرداد ماه طی سخنانی در شبکه الجزیره آنچه تلاش کشورها برای قبولاندن خواسته خود به قطر و دخالت در امور داخلی آن کشور نامیده را نکوهش کرده است. او گفته قطر از هرچه به افزایش تنش‌ها بی‌انجامد خودداری می‌کند و خواستار انجام گفتگوهای باز و صادقانه است. خبرگزاری رویترز در این حال به نقل از منابع دفتر ریاست جمهوری ترکیه گزارش داده است رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه با رهبران کشورهای عربستان سعودی، روسیه، قطر و کویت گفتگو کرده است. بنابر بیانیه ای از سوی این منابع، اهمیت صلح و ثبات در منطقه و نیز لزوم انجام مذاکره و تمرکز بر راه و روش‌های دیپلماتیک برای کاهش بحران در این گفتگوها مطرح شده است. هوشنگ حسنیاری، استاد مطالعات استراتژیک کالج سلطنتی دفاعی پرینستون در کانادا، در تحلیل نتایجی که از اختلاف بین قطر و همسایگانش حاصل می‌آید، می‌گوید
مهمترین نتیجه این تنش‌ها گشایش یک فضای جدیدی برای گروه‌های تروریستی است که هرچه این کشورها روابطشون دچار تنش بیشتر بشه به تبع این فضا مناسب‌تر خواهد بود برای گروه‌های تروریستی و فعالیت‌های اونها. همچنین این تنش‌ها باعث خواهد شد که کشورهای عربی در مورد ایران موضع واحدی نتونن بگیرن و به تبع ایران هم از این وضعیت استفاده خواهد کرد، ولی به واقع شکستی خواهد بود برای صلح و امنیت در منطقه خلیج فارس و در کل خاورمیانه.
صبح روز دوشنبه بحرین، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و مصر تمامی روابط دیپلماتیک خود با قطر را قطع کرده و پایانها و مسیرهای هوایی، دریایی و زمینی خود به آن کشور را مسدود اعلام کردند. دولت یمن و دولت لیبی نیز به این اقدامات پیوستند. کشور مالدیو نیز روابط خود را با قطر قطع کرده است. تازه‌ترین دور از تنش‌ها پس از انتشار سخنانی انتقادآمیز منسوب به امیر قطر در مورد شماری از کشورهای عربی، سیاست‌های آنها در قبال ایران و یا سیاست‌های دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا آغاز شده است. قطر ساعتی پس از انتشار این سخنان گفت خبرگزاری دولتی آن کشور که نقل قول را بازتاب داده بود هک شده و این سخنان جعلی است. محجوب الزویری، استاد و کارشناس خاورمیانه در دانشگاه قطر، با اشاره به اینکه اختلاف میان این کشور و همسایگان عرب آن سابقه دارد، می‌افزاید:
نباید فراموش کرد که همون اختلافاتی که وجود داشته ادامه داره و ظاهراً حل نشده. اتفاقاتی که در 2014 که منجر به قطر رابطه 8 ماه و بعدش مشکل حل شده و کویت تلاش کرده این مشکل رو حل بشه. ظاهراً تفاوت‌های سیاسی وجود داره در مورد مسائل مختلف، اتفاقات در مورد مصر، یمن. تا این لحظه چیزی که به اصطلاح به عنوان حقیقت و به عنوان رخدادی که باعث میشه این اتفاقات منجر بشه در واقع واضح نیست. دلیل وجود نداشت برای اینکه این تصمیم گیری انجام بشه.
با این همه در روزهای اخیر شواهد زیادی از بروز و شدت گرفتن تنش‌ها میان شماری از کشورهای عربی به ویژه عربستان و قطر دیده شده بود. اکثر کشورهایی که اکنون روابط خود را با قطر قطع کرده اند از متحدان ایالات متحده به شمار می‌روند. خود قطر، مقر پایگاه هوایی مورد استفاده ارتش آمریکا العدید و پایگاه السیلیه و برای نمونه بحرین، مرکز کنونی ناوگان پنجم نیروی دریایی ایالات متحده است.
گزارش همکارم شاهین بشیری رو میشنیدید درباره قطع رابطه چند کشور عرب منطقه با قطر. اگر که میخواید درباره این موضوع نظر بدید میتونید با ما تماس بگیرید با شماره پیامگیر رادیو فردا که هست 20 42 02 21 12 21 12 و یا اینکه از طریق کانال تلگرام ما با نشانه @فرداگرام برای ما پیام صوتی بفرستید که بتونیم در برنامه‌مون استفاده کنیم. اگه میخواید اخبار و گزارش‌های ما رو دنبال کنید حتما سری به وبسایت ما بزنید. خبر اول این وبسایت هم اکنون صحبت‌های نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سپاه که تلویحاً از حسن روحانی و نزدیکانش با عنوان حلقه نیاوران نام برده و گفته که پیگیری ایده همزیستی مسالمت‌آمیز با غرب به گفته او در ایران نتیجه فعالیت این گروهه. بخش بعدی خبرها 16:30 در ایران خواهد بود. دعوت میکنم تا آن زمان همراه ما بمانید.